اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 26 ماه دل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از رهایی 63 افغان از زندانهای پاکستان و برگشتشان به افغانستان خبر داده است. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه 25 ماه دل نوشت که 15 تن از این افغانها اعضای 4 خانواده اند. در ادامه آمده است که این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت و بین 2 تا 6 روز در زندانهای این کشور بودند. پاکستان روند دستگیری افغانهای را که به گفته اسلام آباد فاقد اسناد در پایتخت یا اسلام آباد در ماه جنوری امسال آغاز کرد. بر اساس گزارش ها از آن زمان تا کنون صدها افغان بازداشت شده و شماری از آنان به افغانستان برگشتانده شده اند. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، بر حمایت کشورش از مردم افغانستان تاکید ورزیده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه گفت شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در این دیدار پنجشنبه 25 ماه دل همچنان بر پشتیبانی قطر از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در افغانستان تاکید کرده است. در بیانیه آمده است که دو طرف در مورد آزمون‌ها در برابر مردم افغانستان گفتگو کرده اند. از سوی دیگر دفتر عبدالغنی برادر گفته است که در این دیدار در مورد گسترش روابط، مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان بحث شده است. حکومت طالبان را تا حال هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در دوحه به طالبان تحویل داده و دیپلمات های این گروه را پذیرفته است. طالبان در دوحه دفتر سیاسی نیز دارند. شماره از نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان میگویند که نشرات رادیویی تحت حاکمیت طالبان با آزمون‌های جدی روبرو است. هرچند سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو رادیو را یکی از رسانه‌های پرمخاطب در جهان عنوان کرده است. همساله به تاریخ 13 ماه فوریه از روز جهانی رادیو در جهان تجلیل می‌شود و به مناسبت این روز یونسکو در پیام گفته است که رادیو اطلاعات واقعی را به شنوندگان خود ارائه می‌کند و همواره بلندگوی صدای مردم بوده است. یونسکو افزوده است که با وصف رشد سریع تکنولوژی در جهان، رادیو به عنوان یکی از قابل اعتمادترین و پرمخاطبترین رسانه‌ها در جهان وارد 2 قرن خدمت خود می‌شود. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با مناسبت روز جهانی رادیو، این رسانه را یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی در سطح جهان و وسیله حیاتی برای دسترسی به اطلاعات در جامعه افغانستان عنوان کرده است. پلیس آلمان گفته است که عامل حمله مظنون با موتور در شهر مونیخ آن کشور یک پناهجوی 24 ساله افغان است. در این رویداد که حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر روز پنجشنبه 13 فوریه به وقوع پیوست، کم از کم 28 تن زخم برداشتند. اداره خدمات عاجل شهر مونیخ گفته است که جراحت شماری از زخمی شدگان جدی و تهدید کننده حیات است. کریستیان هوبر، معاون اداره پلیس مونیخ، گفته است که راننده موترش را بر شرکت کنندگان تظاهرات اتحادیه کارگری وردی در شهر مونیخ رانده است. او گفت که مظنون این رویداد یک پناهجوی 24 ساله افغان است که در محل رویداد بازداشت شده است. مارکوس زودر، والی ایالت بایرن آلمان، گفته است که این رویداد به زن حمله بررسی و پیگرد می شود. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا گفته است که گروه‌های جهادی از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان استفاده می‌کنند. سباستین گورکا، رئیس ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الهورا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پرهرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است، اما به گفته او آقای ترامپ آماده است که اوضاع را درست کند. این در حالی که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه درباره آنچه که افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خوانده شده برگزار کرد. در این نشست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. زوج پاکستانی که متهمند کودک خدمتگارشان را به خاطر دزدیدن چاکلیت به قتل رساندند، دیروز پنجشنبه 13 ماه فوریه به محکمه احضار شد. پلیس گفته است که اقرا کودک 13 ساله خدمتگار این زوج که با آشگز لتوکوب شده بود، روز سه‌شنبه با وضعیت وخیم صحی به شفاخانه در شهر راولپندی منتقل شد و سپس به دلیل شدت جراحات درگذشت. سجاد الحسن سخنگوی پلیس راولپندی گفته است که راشد شفیق و همسرش سنا با اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برند. وی افزود مشخص شده است که این خانم از آشگز برای شکنجه کار گرفته است. سخنگوی پلیس راولپندی گفت که قربانی چندین کسر استخوان در رانها، زانو، بازوها و سر داشت. این همه فقط به خاطر گم شدن چاکلیت رخ داده است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، استخدام کودکان برای انجام امور منزل در پاکستان معمول است، طوری که از هر چهار خانواده پاکستانی یکی آن کودکان بین 10 تا 14 ساله اند که برای انجام کارهای خانه استخدام می شوند. سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان 12 فوریه به شهروندان آمریکا توصیه کرد که به دلیل تهدیدهای تروریستی به مسجد فیصل در شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور، نزدیک نشوند. اوایل هفته روان ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که یک عامل تندرو را در مسجد فیصل که یکی از جاذبه‌های گردشگری در اسلام آباد است، نشان می‌دهد. در این ویدیوی کوتاه فردی دیده می‌شود که رساله‌ای را که پرچم تحریک طالبان پاکستان یا TTP روی آن ترسیم شده است در دست دارد. این ویدیو روز دوشنبه از طریق حساب‌های کاربری TTP در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید. ایالات متحده آمریکا TTP را به صفت سازمان دهشت افغان می‌پندارد و سفارت آمریکا در اسلام آباد کارمندان خود را تا اطلاع بعدی از سیر و سفر در ساحات اطراف این مسجد منع کرده و نیز از شهروندان آمریکا خواسته است تا از رفتن به این ساحه پرهیز کنند. تهدید تروریستی در مرکز پاکستان درست در روز صادر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در وسط تدابیر شدید امنیتی به اسلام آباد رسید. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز پنجشنبه 25 ماه دلو اعلام کرد که سه گروگان دیگر اسرائیلی را طبق برنامه رها خواهد کرد. عبداللطیف القانو سخنگوی حماس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این گروگان ها روز شنبه آزاد خواهند شد. این گروه تندرو روز دوشنبه اسرائیل را به نقض توافق آتش بس در غزه متهم کرده، گفته بود که با این دلیل دور بعدی رهایی گروگان ها را به تعویق خواهد انداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام روز سه‌شنبه 23 ماه دلو هشدار داد که تمامی گروگان های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش بس لغو شود. حماس گفته است که در قاهره با مقامات مصری گفتگو کرده و با صدر اعظم قطر در مورد انتقال سرپناه های بیشتر، لوازم طبی، مواد سوخت و تجهیزات سنگین برای پاکسازی آوار و غزه در تماس است. با گفته حماس، میانجی ها برای رفع تمام موانع وعده سپردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 12 فوریه گفت که توقع دارد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد ختم جنگ اوکراین در عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند. ساعت قبل از آن ترامپ گفته بود که در یک تماس تلفنی طولانی و بسیار سازنده با پوتین به آغاز فوری مذاکرات با رهبر اوکراین برای ختم جنگ در اوکراین توافق کردند. ترامپ به خبرنگاران در قصر سفید راجع به دیدار نچندان دور با رئیس جمهور روسیه گفت: توقع داریم که او، یعنی پوتین، اینجا خواهد آمد و من آنجا خواهم رفت و ما شاید برای بار نخست در عربستان سعودی دیدار کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان گفت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی نقشه کلیدی در معامله تبادله زندانیان میان مسکو و واشنگتن ایفا کرد. ریاست جمهوری روسیه گفته است که تماس تلفنی ترامپ و پوتین 1.5 ساعت طول کشید که در جریان آن هر دو رهبر توافق نمودند که زمان برای کار با هم فرا رسیده و به گفته کرملین پوتین از ترامپ برای سفر به مسکو دعوت نموده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. صدها تن از رهبران و نمایندگان کشورها قرار است آخر این هفته در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یابند. جنگ اوکراین و شرق میانه و تداوم تنش‌ها در اقیانوس آرام شامل آجندای این کنفرانس است. برگردان گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای امریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
جنگ اوکراین پس از هجوم تمام عیار روسیه بر این کشور وارد چهارمین سال خود می شود. جنگ در رأس آجندای کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارد که در آن صدها رهبر و نماینده از کشورهای مختلف حضور خواهند یافت. این اولین نشست بزرگ جهانی پس از آغاز کار حکومت ترامپ است. کریس هویسگر ریاست کنفرانس را به عهده دارد.
ما بسیار خوش هستیم که از هر دو، یعنی حکومت جدید آمریکا و کانگرس، در این کنفرانس نمایندگی قوی داریم.
هیئت ایالات متحده شامل جی دی وینس، معاون رئیس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده است. آقای وینس قرار است با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. زلنسکی این هفته گفت دیدگاه وی و حکومت ترامپ در مورد منازعه اوکراین در کل با هم یکی است.
البته ممکن است تفاوت دیدگاه ها موجود باشد، اما دیدگاه مشترک این است که چطور رئیس جمهور روسیه را متوقف کرد و چگونه به اوکراین و اوکراینی ها ضمانت های امنیتی داده شود.
واشنگتن خواهان ختم سریع جنگ اوکراین است، اما هنوز روشن نیست که این کار چی وقت صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اوکراین ممکن یک روز مربوط روسیه شود یا ممکن نشود. چارلز گراند، تحلیلگر مسائل اروپایی، میگوید متحدین امیدوار هستند که ترامپ به حمایت از اروپایی ها و امنیت اوکراین ادامه دهد.
وی به خروج از ناتو تهدید نکرده است و هنوز نگفته است که تمام کمک ها به اوکراین را قطع می کند. یکی از مسائلی که در نشست مونیخ پیش خواهد آمد این است که کشورهای اروپایی تا چه حد در صورت توافق آتش بس در اوکراین برای حفظ صلح کمک خواهند کرد.
در نشست امنیتی مونیخ از روسیه و ایران دعوت نشده است. چین یک هیئت بزرگ را به این نشست می فرستد تا امنیت حوزه آسیا و اقیانوسیه را در رأس آژندا قرار دهد. در میان این هفته قوای بحری آمریکا دو کشتی جنگی را به تنگه تایوان فرستاد که با واکنش خشن بیجینگ روبرو شد. طی ماه‌های اخیر چین فعالیت‌های اردوی خود را در اطراف تایوان افزایش داده و تایوان را یک ولایت جدا شده از چین می‌داند. تایپی خود را یک دولت مستقل می‌داند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با مقامات ژاپنی و کره جنوبی در مونیخ ملاقات خواهد کرد. منازعه در شرق میانه نیز در رأس آژندای این کنفرانس قرار خواهد داشت. پیشنهاد مکرر ترامپ مبنی بر اینکه فلسطینی ها غزه را رها کنند و ایالات متحده کنترل این قلمرو را به دست بگیرد از طرف اسرائیل حمایت شده، اما باعث انتقاد قوی از سوی دیگر متحدین ایالات متحده مواجه شده است.
بسیار مختل کننده است و احساسات نامطلوب را بین اروپایی ها، شماری از کشورهای دیگر و ایالات متحده ایجاد می کند.
جنگ های داخلی در سودان و جمهوری کانگو نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. تغییرات اقلیم، امنیت انرژی، هوش مصنوعی جزء بحث های داغ در این کنفرانس سه روزه خواهد بود.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را در مورد شاخص مبارزه با فساد در جهان در سال 2024 نشر کرده است که در آن افغانستان در مقایسه با یک سال پیش با 3 رده افت در جایگاه 165 در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. روی دلایل عدم موفقیت مبارزه با فساد در افغانستان همکارم با مهمان برنامه صحبتی دارد که اینک با هم مشنویم.
چرا به نظر شما با وصف این که طالبان ادعا میکنن فساد در افغانستان از بین بردن، ما شاید افت افغانستان در شاخص مبارزه با فساد هستیم؟
مجموع اگر اول بخویم سر مسئله فساد صحبت کنیم، فساد یک پدیده بسیار بزرگ جهانی است. به خاطر یک روز را در سازمان ملل متحد 9 دسامبر میشه به خاطر مبارزه با فساد این مبارزه با فساد تنها مختص به افغانستان نیست و تمام جهان و کشورهای در حال توسعه، کشورهای عقب مانده و کشورهای حتی بعضی کشورهای پیشرفته همچنان دخیل هستند در موضوع فساد. در موضوع افغانستان اگر برگردیم، دلایل زیادی وجود دارد که فساد در افغانستان روز به روز بالا بود. یکی پیشینه فساد در افغانستان که نهادی نشدن فساد در افغانستان در طول 20 سال گذشته غیر قابل انکار است و ما شاهد از این بودیم که فساد در افغانستان در 20 سال گذشته به شکل تاریخی گرافش به اوج خود رسیده بود.
بله.
و هیچ ارگانی وجود نداشت که از این جلوگیری کنه. همگی آغشته به فساد بودن، خصوصا در رده های بالای دولتی، به شکل یک فرهنگ در افغانستان مبادر شده. ای که طالبان آمدن و در سال اول و دومشان تا اندازه ای از فساد جلوگیری شد، ترس مردم یا ترس کسایی که در دولت کار میکردن یا خود اینا که با یک مفکوره یا ایدئولوژی بسیار عمیق و شدید اسلامی داخل موضوع شدن، داخل حکومتداری، داخل قدرت شدن، اینا به فکر از این بودن که اگر بتانن روحیات و افکار مردم نسبت به فساد تغییر بدن که حکومت طالبان یا دولتی که در افغانستان فعلا اقتدار داره به ضد فساد است. اما دلایل زیادی وجود داره که اینا آهسته آهسته به اون طرف رفتن. یکی مسائل فقر اقتصادی در افغانستان خود ازی باعث میشه که بیشتر به فساد مردم رو بیارن، خصوصا در ادارات دولتی. یکی سوال مایی از خانم عزیمی که شما بیشتر سازمان شفافیت بین المللی بیشترین معیار اینه که به خاطر سنجش فساد اینا در نظر دارن چی است؟ اگر ما فساد از نگاه اداری بگویم، چندین نوع فساد وجود داره؟ فساد اقتصادی است، فساد اداری است و همچنان فسادهای اخلاقی و بعضی چیزهای دیگه هم است که هر کدامش در جای خود در بحث بسیار طولانی کار داره که سرش بحث صورت بگیره. اگر ما اینجا مختص درباره فساد اداری در خصوص صحبت میکنیم، فقر یکی از اون و دیگر یکی از مسائل بسیار مهمه که باعث فساد در افغانستان میشه، ضعف حکومتداری یا اقتدار فعلی در
خانم الکوزه. چون فرصت کم است، ما میخوایم پرسش‌های دیگر هم از شما داشته باشم در همین رابطه. فکر میکنین چرا در هر نظام حاکمی که در افغانستان است، شما اشاره به فرهنگ فساد کردین، به اینکه فقر وجود داره، ما در طول تاریخ با وصف ایجاد کمیسیون‌های ویژه و با صلاحیت هنوز هم با پدیده فسادی که نهادینه شده در افغانستان مواجه هستیم، دلیل این موضوع چی است؟
ما همیشه مبارزه با فساد یک نوع شعار بود، برای تطبیق از هیچ گونه کار عملی صورت نگرفت، بخصوص در 20 سال اخیر. کمیسیون ها ایجاد شدن به خاطر مبارزه با فساد، اما اینا هیچ گاه تطبیق نشدن و جامعه و در جامعه اینا و مردم نشان ندادن که ما عملا به خاطر مبارزه با فساد اقدامات عملی کردیم. عدم تطبیق قانون به خاطر جلوگیری از فساد در همه رده های مختلف، چی از پایین شروع تا به بالا، از پلیس که بسیار به صورت عادی وظیفه اجرا میکرد، شروع از یک کارمند شوروالی، از یک کارمند وزارت مالیه گرفته تا سطح بسیار بالا، تا سطح وزارت. من این موضوع رو میخوایم واضح بگم، فساد در افغانستان وجود داشت و امروز هم اونمو امو فرهنگ باقی مانده، اما فقط یک به اصطلاح جامعه که اینا میپوشن اونمو تبدیل شد از نظام جمهوریت و نظام طالبان. طالبان هم در یکی دو سال جلوگیری کردن از این، اما امروز بسیار بسیار به صورت آشکار اگر نباشه در دفاع اینا فساد در افغانستان وجود دارد و خودشان هم از این انکار کردن نمیتونن. اگر مثلا فقط یگانه توجیهی که طالبان دارن زیر نام شریعت، زیر نام شریعت، چون قانون از اینا بسته است. اول ما میخوای میره
بگویم
سیاستی
که
در افغانستان
است. خانم الکوزای، با اشاره به گزارشی که من برای شما در نخست گفتم، حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعلا سه رده افت داشته، یعنی وضعیت از آنچه که بوده در گذشته هم بسیار بدتر شده. میخوایم بسیار کوتاه از شما بشنوم، 20 ثانیه فرصت داریم، آیا خوشبین هستین به وضعیت یا خیر؟
خوشبین نیستم و من ایره به اطمینان کامل گفتم میدانم که تا یک سال یا دو سال دیگر بیشتر فساد در افغانستان بیشتر خواهد شد. یکی ترس مردم از این که ممکن حکومت سقوط کنه و هر کسی که در دولت کار میکنه، چی طالب است چی غیر طالب، اینا کوشش میکنن جیبای خود پر بسازن. اینا کوشش میکنن که صاحب یک چیز شون که اگر حکومت سقوط کنه باز ما یک چیز داغ بشیم، بخاطر که گفتم برای شما یه بیت فرهنگ تبدیل شده.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پیشنهاد غیر منتظره رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر این که ایالات متحده باید کنترل غزه را به دست گرفته و آن را بازسازی کند پرسش های زیادی را ایجاد کرده است. اما آنچه را نمی توان زیر پرسش برد وحشت وضعیت کنونی غزه پس از 16 ماه جنگ است که از حملات ظالمانه تروریستی حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 ناشی شد. همچنین این برداشت فراتر از پرسش است که به گفته کارینین لیویت دیوانگی است که یک کار بار بار انجام داده شود و از آن نتایج متفاوت انتظار برود. دیوید گفت رئیس جمهور ترامپ فراتر از چارچوب اندیشیده و یک رهبر متفکر است که مشکلاتی را حل می کند که بسیار کسان دیگر ویژه در این شهر ادعا می کنند که حل ناشدنی است. دیوید افزود که پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در مورد غزه با یک نیت بشر دوستانه پیشکش شده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه استیو ویکتوف که به تازگی از سفر به غزه برگشته است، در یک کنفرانس خبری با مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید به شرح ویرانی های پرداخت که شاهد آن بوده است. ویکتوف گفت آنجا 30,000 ماین و مهمات منفلق ناشده وجود دارد. ساختمان های وجود دارد که هر لحظه ممکن فرو ریزد. امکانات به کلی وجود ندارد. آب، برق، گاز، هیچ چیزی وجود ندارد. دامه داند که چه نوع بیماری ها ممکن در حال شیوع باشد. از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکسازی صحبت می کند، او در واقع در مورد قابل زیست ساختن غزه حرف می زند. ویتکوف با تأکید بر این که طرح رئیس جمهور ترامپ در راز مدت است گفت رئیس جمهور قصد دارد که همه کارها به درستی انجام شود. از دید من، غیر منصفانه است که به فلسطینیان گفته شود که تا 5 سال دیگر آنان ممکن برگردند. این فقط نامعقول است و بنابراین آنچه را ما تلاش داریم انجام دهیم این است که با این مردم شفاف باشیم. ویتکوف گفت موضوع مهمی باید حل شود این است که در جریان بازسازی غزه مردم فلسطین به کجا بروند؟ مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده با متحدان خود در منطقه در تعامل است و دنبال کمک کردن به فلسطینیان می باشد. وی افزود ما باید این مشکل را به گونه جمعی حل کنیم. قلب همه به خاطر این جنگ که حماس شروع کرده است اشکند. اما اکنون باید به گونه جمعی راه حل برای مشکلات ارائه کنیم و من فکر میکنم که رئیس جمهور یک رویکرد بسیار معقول را در پیش گرفته است. رایلین لیویت سخنگوی قصر سفید گفت عین مردم عین راه های حل را برای چندین دهه پیشنهاد میکردند و برای رئیس جمهور به کلی روشن شده است که ایالات متحده آمریکا باید در این تلاش بازسازی دخیل شود تا ثبات را در منطقه و و برای همه مردم تضمین کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
گروهی از مهاجران افغان به میزبانی جامعه یهودیان در شهر بالتیمور ایالت مریلند به منظور حمایت از این مهاجران افغان گرد هم آمده و درباره فرصت‌ها و چالش‌های زندگی مهاجران افغان در آمریکا گفتگو کردند. برخی از فعالان امور مهاجرین در این گرد همایی خواستار اثرگیری روند اسکان مجدد افغانهای آسیب پذیر از سوی حکومت جدید امریکا و رهبری رئیس جمهور ترامپ شدند. در این مورد ظفر بامیانی گزارش می دهد.
اینجا در حومه شهر بالتیمور ایالت مریلند شماری از مهاجرین افغان به میزبانی مرکز جماعت رهبری بالتیمور یا BHC این شهر گرد هم آمدند تا درباره چالش ها و فرصت های زندگی در امریکا گفتگو کنند. این رویداد که با حضور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه میزبان برگزار شده است، فرصت برای افغان های تازه وارد به امریکا فراهم کرده است تا دغدغه هایشان را با هم شریک کنند. مسئولان این مرکز یهودیان می گویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی، آنان در کنار حکومت امریکا در اسکان مجدد ده ها خانواده افغان در این شهر کمک کردند و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
I was reading this book about Afghanistan and I mentioned it to Zareen and she said, "Oh, Zara lives in Silver Spring." And I was like, "Whoa, that's only an hour away." So we have a book club that meets once or twice a year to talk about immigration books. I suggested we read this book and have Zara come and speak to us. So that's why we're here today.
در این برنامه کتاب سونه انگل راسموسن، خبرنگار گاردین، زندگی یک زن افغان را در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان، دستاوردها و چالش های زنان و بالاخره سقوط جمهوریت را روایت کرده است.
طبیعی است اون چیزی که برای همه سوال است، این سالها مبارزه در افغانستان و فسادی که وجود داشت و وجود داره، نتیجه چی خواهد شد؟ چه کاری باید بکنیم که بتانیم حداقل در کنار از که مردم افغانستان کمک بکنیم، زنان و دختران افغانستان کمک بکنیم؟ واقعا چی میشه کرد با این وضعیت؟ و چیز دیگه که خیلی برای مهمان امروز برایشان مهم بود که بعد از سالها مبارزه و فکر میکنم بازم امو بحث قبلی رو تقویت میکنه که قدم بعدی چیه برای کمک به مردم افغانستان. به امون لحاظ امروز هم این گفتگویی که دایر شد روی از این محور میچرخه.
مهاجران افغان مقیم ایالت مریلند امریکا با قدردانی از حکومت و مردم امریکا برای حمایت از اسکان مجدد افغانها خواستند که روند انتقال افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران افغان که در کشورهای همسایه منتظر اسکان مجدد در امریکا بودند اما با تغییر دولت متوقف شدند از سر گیرد.
ما امیدوار هستیم که این تعلیق ادامه پیدا نکنه و بعد از 90 روز یک کار نو اثر شروع شود، دوم بدون مشکل دوباره وارد امریکا شود.
پس از سقوط نظام جمهوریت، حکومت پیشین ایالات متحده ده ها هزار افغان را که در دوران جمهوریت با حکومت و نهادهای امریکایی همکاری کرده بودند با خانواده هایشان به امریکا منتقل کرد. اما بسیاری هنوز در انتظارند و چشم براه تصمیمات حکومت جدید امریکا هستند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 جنوری ماه گذشته فرمان اجرایی تعلیق 90 روزه ورود مهاجران به امریکا را امضا کرد. در این فرمان از وزیر امنیت داخلی و وزارت خارجه امریکا خواسته شده است تا گزارش را آماده کنند که آیا ادامه پذیرش پناهندگان به نفع منافع ملی ایالات متحده است یا خیر.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.